پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان عزیز، حضار گرامی، در بخش پیشین این برنامه به این نکته اشاره کردم که تغییراتی در روابط اجتماعی و شرایط و موقعیت زندگی انسان به وجود آمده و به خاطر اون کار پرورش و تعلیم و تربیت هم دگرگون شد. این تغییرات رو در 15 مورد بنده تصور می‌کنم که باید بهش توجه و اعتنایی کرد و مورد قبلی تغییری است که از فرهنگ به اخلاق داده شده. مورد دوم جانشینی است که از قدرت به محبت صورت گرفته. می‌دانیم که احتمالاً همچنان بهترین تعریف برای قدرت تعریفی است که جامعه شناس قرن 19 هم ماکس وبر داره که قدرت پیش بردن برنامه ها و یا رسیدن به هدف ها با وجود مخالفت دیگران هست و بنابراین بازگو کننده کاربرد زور و تحمیل و به نوعی وادار کردن دیگران به کاری یا هدفی یا در مسیر عملی است که من و شما مایل هستیم اون رو انجام بدیم. در یک چنین چارچوبی هست که موضوع قدرت در خانواده مطرحه و معمولاً موضوع قدرت در خانواده با قدرت پدر و یا مادری که به گونه‌ای پدرانه عمل میکنه و زندگی میکنه در ارتباط خواهد بود. روزی که شما مایلید قدرتی رو به نوعی اعمال کنید، به جهت اینکه این کار کنترل دائمی رو میخواد، هزینه فراوان داره و احتمالاً غیر ممکن هست، از طریق ایجاد ترس، رعب و وحشت شرایط رو فراهم میکنید. به همین جهت که در برخی از خانواده ها وضعیتی به وجود میاد که بچه ها از پدر یا مادر یا از هر دو و یا برخی از اوقات از خواهران و برادران بزرگتر میترسن و برخی از اوقات حتی در گذشته ها گفته میشد که بهتر از کودک انسانی از کسی بترسه و یا بعضی از اوقات برای خوابوندن بچه ها ما اونها رو از لولو و یا موجودات دیگری میترسوندیم تا بتونیم به هدفهای خودمون برسیم. در تمام این موارد آنچه که اتفاق بیفته در حقیقت ایجاد وحشت هست تا از طریق اون بتونیم کنترل رو و اختیار رو به دست بگیریم. همراه با اون وضع قوانین و مقررات هست، به این معنا که باید چنین کرد، ساعت 5 باید اینجا بود، ساعت 8 باید غذا خورد، صبح باید این ساعت برخاست، حتما باید صبحانه این گونه خورده بشه. و بنابراین ملاحظه میکنید که ظاهرا گرچه ما مدعی هستیم که این قوانین رو به جهت خوبی و صلاح و مصلحت به وجود آوردیم، واقعیت مسئله در بسیاری از موارد این هست که این قوانین من در آوردی کاملا فردی و شخصی، حتی به خاطر آرامش و راحتی خودمون هست. مطالعات نشون میده که حتی در بیمارستان‌های امریکا نزدیک به 90% قوانین و مقررات به جهت حمایت از پزشکان و کادر بیمارستان هست تا بیمار بیچاره و گرفتار. بنابراین تعجب نداره اگر بسیاری از ماها در زندگیمون آنچه را که دوست داریم، آنچه را که درست میدونیم، آنچه را که میخواییم، حتی در مواردی بسیار تنگ نظرانه و کوتاه مدت رو به عنوان درست و خوب به فرزندانمون تحمیل میکنیم، در حالی که میدونیم قانون در تحلیل نهایی کشف شدنی است، درک شدنی است. یعنی باید روابط شناخته بشه، شرایط و موقعیت باش آگاهی پیدا بشه، من و شما با محتوا و خواص و ویژگی های پدیده ها آشنا بشیم و سپس به وضع قوانین بپردازیم تا اینکه درست برعکس قانون رو وضع کنیم، قانون رو به وجود بیاریم، قانون رو بسازیم و خلق کنیم. در نتیجه روزی که کسی قدرت رو در زندگی به کار میبره، از طریق وضع قوانین و مقررات کوشش میکنه که کنترلی رو داشته باشه. و معلوم هست که من و شما در یک چنین شرایطی حق تنبیه رو، حق مجازات رو برای خودمون حفظ میکنیم و از اون به جهت پیش بردن هدفامون استفاده میکنیم. و در نتیجه شما در محیط خانه از یک طرف قوانین و مقرراتی رو میبینید که پشتوانه‌ای در مسیر تنبیه و مجازات داره، اون هم برخی از اوقات مجازات‌های سخت سنگین که به هیچ وجه با هیچ عدالتی، با هیچ انصافی و حتما با هیچ محبتی سازگاری نداره، و از طرف دیگه انتظار و توقع تا مرز وظیفه در چارچوب احترام و اطاعت نه تنها به ما به عنوان پدر و مادر، بلکه حتی به این قواعد و قوانین اون زمانی که سازگاری نداره مناسب نیست و باید تغییر پیدا کنه. به همین دلیل و علت هست که در بسیاری از جوامع پدر و برخی از اوقات مادری که این چنین شرایط و موقعیت و روابطی رو در خانواده به وجود میاره از بچه های خودش فاصله میگیره، در جای مشخص معینی می نشینه، از اونها به هیچ وجه انتظار سخن گفتن نداره، گزارش می خواد، اقرار و اعتراف می خواد، اما بچه ها قرار نیست حس خودشون رو، احساس خودشون رو، نظر خودشون رو مطرح کنن. از طرف دیگه یک چنین پدری فرمان میده، یک چنین مادری دستور میده و انتظار این رو داره که تمام و کمال هرچه رو که مورد درخواست و انتظار او هست رو انجام بده. معلومه که ارتباط فیزیکی بسیار کمه، مسیر نوازش معمولا محدود و جنبه سمبولیک و نمادی داره، پیشانی رو بوسیدن و رفتاری از این قبیل داشتن، تا مرزی که برخی از اوقات پدرانی بودند که در حالی که مایل بودند فرزند خودشون رو ببوسند، هم به دلیل حضور و وجود و باورهای دیگران، هم به دلیل نظر خودشون که شاید فرزندشون لوس بشه، رابطه به هم بخوره، احترام از بین بره، در وقتی که فرزندانشون خواب بودن اونها رو میبوسیدن و از این طریق محبت خودشون رو به نوعی برای خودشون و در ارتباط با ذهنیات خودشون ابراز میکردن. ولی واقعیت مسئله این بود که از نزدیک شدن به فرزندشون کاملا دوری میکردن، انتظار این رو داشتن که حتی نه تنها فرزند حرفی نزنه، سوالی نکنه یا اعتراض و مخالفتی نداشته باشه، سخن از این بود که جواب میده، در حالی که بعداً خواهیم دید پدری و مادری در دنیای امروز کاملاً شکل و فرم دیگری به خودش گرفته. حتی برخی از اوقات انتظار این بود که به چشم من خیره میشه، چشم دریده هست و به من نگاه میکنه. بی خود نبود که در گذشته وقتی که بزرگان و عمرا رد میشدن فریاد کورشو کورشو رو میگفتن، دقیقاً به خاطر اعمال همین قدرته، و در این حال احتمالاً می دانستن که اگر این بزرگان دیده شوند اونقدرها تفاوت و امتیازی که برای خودشون قائل هستند رو ما در اونها نمی دیدیم و تمام اعتبارشون از میان می رفت. به همین جهت است که در دنیای امروز من و شما با چنین نگاهی به رابطه پدر و مادر و کودک نظر نمی افکنیم. پدر و مادر نقشی رو بازی می کردن که همه دان و همه توانند، همه چیز رو میدونن و از عهده هر کاری برمیان، در حالی که در دنیای امروز میدونیم هر پدر و مادری که اقلن روزی یک بار به فرزند خودش نگه نمیدونم، نمیفهمم، باید بپرسم، بعدن به تو خواهم گفت، و اقلن هفته یک بار از فرزندش به خاطر احتمالاً اشتباهی کرده معذرت نخواد، تقاضای بخشش نکنه، هرگز کار پدری و مادری رو انجام نداد. فرض ما بر این بود در گذشته که پدر و مادر باید آنچنان بر مستری و مسندی بالا بنشینند که اصلا دسترسی به اونها وجود نداشته باشه و در نتیجه بچه فرصت نکنه که حرفی بزنه. بی خود نبود که حتی در داستانهای ما که متاسفانه بسیاری از اوقات مادران اون رو منتقل می کردن، شهرزاد قصه‌گو بعد از آمیزش با امیر فردا کشته می شد و تنها او بود که تونست با رافتن و تنها او بود که با یافتن راهی تونست زندگی خودش رو و دیگران رو نجات بده. یا داستان خاله سوسکه به من و شما نشون میده که وقتی زنی با اون همه تعریف از خودش منتظر همسر می شد، تنها پرسشی که از شوهر آیندش داشت که در وقت اختلاف و گرفتاری من رو چگونه تنبیه می کنی. و در نتیجه این نظام ذهنی و فکری حاکم بود که مسئله قدرت رو در نهاد خانواده نهادینه می کرد و اون رو با تمام قدرتش در وجود همه افراد میکاشت. معلوم هست که چنین مطلبی به محیط اجتماعی کشیده میشه و متاسفانه این نوع اعمال قدرت در محیط اجتماعی هم خودش رو نشون میده و با وضع قوانین و تفسیر و تعبیر عجیب و غریب از قوانین و بعداً اعمال زور و فشار و مجازات سنگین شرایطی رو فراهم میکنن که بتونن جامعه رو کنترل کنن. و معلوم هست که در یه چنین محیطی وحشت اساس ارتباط هست و آنچه که ظاهراً نامش احترام و توجه هست هیچ چیز جز احساس بد یک فرد در ارتباط با دیگری نخواهد. و حالا که در دنیای امروز من و شما میدونیم که این همه عشق به قدرت که ناشی از ضعف و زبونی و ناشی از آسیب و درماندگی کسی است که در کودکی از پا در آمده و مورد تجاوز و ظلم و زور واقع شده و همکنون برای نجات خودش چاره جز داشتن قدرت نمیبینه، یعنی عشقی یا با تمام وجودش میل به داشتن قدرت داره، به قدرت عشق تبدیل بشه. یعنی عشق به قدرت به قدرت عشق تبدیل بشه، محبتی که میتونه روابطی عمیق و سنگین از درون و بیرون با تمام اجزا و سلولهای کودک انسانی و پدر و مادرش برقرار بشه، روابطی که بزرگترین خواسته کودکان، بزرگترین انتظار و آرزوی کودکان خوشنود و راضی و راحت و آسوده کردن پدر و مادر، اون هم از طریق کار درست، نه از طریق تظاهر و وانمود کردن آنچه که بد هست. به همین جهت است که در محیط خانواده امروز جایی به هیچ وجه برای قدرت نخواهد، مخصوصا قدرتی که میدانید همه و همه متاسفانه از اون سوء استفاده میکنه. من و شما در دنیای زندگی میکنیم که محبت اساس رابطه خانواده هست. این محبت ابتدا در ارتباط فیزیکی هست. همه بچه ها باید در آغوش پدر و مادرشون، با بوی پدر و مادرشون، با گرمای پدر و مادرشون، با صدای قلب پدر و مادرشون در تمام عمرشون آشنا باشند. این محبت آغوش رو باز میکنه، نوازش رو موجب میشه. آنچه که امروز میدانیم بیش از هر چیز دیگه کودک انسانی به او احتیاج داره و با این محبت و نوازش که امنیت اتفاق میفته و عشق رو و محبت رو میآموزه. این نوازش هست که فرصت میده کودک سخن بگه، حرف بزنه. اوست که باید حرف بزنه، اوست که باید حس و احساس و نظرش رو بیان کنه، اونه که باید سوال کنه و پدر و مادر با مهربانی کوتاه مناسب به او پاسخ بدن. به همین جهت است که بچه ها قرار قصه های خودشون رو بگن و پدر و مادر قرار برای اونها قصه بگن. اگر یه چنین ارتباطی به وجود آمد، اگر یه چنین شرایطی فراهم شد، اون زمان هست که رابطه به وجود آمده. پدر و مادر باید از هر فرصتی استفاده کنند که فرزندشون حسش رو، احساسش رو و نظرش رو بگه، پرسشش رو مطرح کنه. وقتی که پرسشش رو مطرح میکنه، بپرسن از کجا این پرسش آمده، او رو تشویق کنن تا چرایی و چگونگی سوالش رو مطرح کنه، به او کمک کنن که خودش رو بشناسه، به او کمک کنن که علل و عوامل حرفش رو بفهمه، تفکر و اندیشش رو پیدا کنه تا بتونه بدونه که در چه شرایطی و روابطی ایستاده و چگونه با پدر و مادر برخورد پیدا میکنه. روزی که چنین رابطه‌ای این چنین زیبا به وجود آمد، این چنین حقیقی و واقعی به وجود آمد، معلوم هست که بچه شجاعت اونو پیدا میکنه که حرف بزنه، اعتراض بکنه و انتظاراتی داشته باشه. میدانیم در دنیای امروز پدری و مادری داشتن دو گوش شنواست نه زبان گویا. هر پدر و مادری که جز در مواردی که فرزندشون نمیدونه و باید از طریق گفتار آگاه بشه حرف میزنن، به فرزندشون آسیب میزنن. هر پدر و مادری که سخن خودشون رو تکرار میکنن، آهسته آهسته فرزند خودشون رو کر و سپس لال خواهند کرد. و بی خود نیست که برخی از بچه‌های ما 10 ساعت با دوستانشون حرف میزنن اما 10 ثانیه با ما نمیخوان حرف بزنن و تازه در این مدت هم احساس خوبی ندارن. همه اینا نشون دهنده این است که من و شما باید بدونیم که فرزندان ما به ما پناه میارن و خانه ما پناهگاه اونهاست و به هیچ وجه جایی به جهت جنگ و جدال و مخالفت و مقاومت نیست. کودک انسانی باید در خانه به آرامش برسه، به امنیت برسه، به راحت برسه، به استراحت برسه، تا همین رو برای خودش بخواد، همون رو برای عزیزانش در آینده و برای همه مردم دنیا آرزو کنه. ولی اگر قرار باشه در خانه من با جنگ و جدال و مجادله در ارتباط باشم، اگر قرار باشه زندگی من دائما با این گفتگوها هر روز آغاز بشه، ادامه پیدا کنه و با خشم و قهر و احساس بد من و شما به خواب بریم، معلوم هست که همه ما رو از پا در خواهد. بنابراین دومین دگرگونی تغییر قدرت به محبت هست. جایگاهی قدرت به هیچ شکل و فرمی در خانه نداره. میدانیم که قدرت یک توهم هست، illusion، a myth، یک افسانه است، یک خیال است. به چه معنا؟ هیچ کسی در جهان قدرتمند نیست. این مردم ضعیفند که با ضعف خود به او احساس قدرت و یا اعمال نظری مبتنی بر این قدرت میدن. به همین جهت است که قدرتمندان جهان اون زمان که مردم از اونها قدرت رو میگیرند به این معنا که دیگه خودشون رو ضعیف در مقابل اون نمیدونند، تبدیل به موجوداتی میشن آنچنان تنها و جدا و لخت و عریان که به هیچ وجه جایی برای زندگی عادی و معمولی هم پیدا نمی کن. بنابراین توهم قدرت رو نباید به عنوان یه واقعیت دونست. چیزی در جهان به اسم قدرت وجود نداره. هیچ کس در جهان قدرتمند نیست مگر اینکه دیگران به او قدرت نمایی رو در ارتباط با خودشون به اون بدن. به همین جهت است که مردمان یک کشوری ای بسا از کس دیگر هرگز نمی ترسن، زیرا اون آدم رو با قدرت نمی بینن، چه که خودشون رو ضعیف در ارتباط با اون نمی بینن. اشکال کار قدرت اینه که اولا همه و همه از اون سوء استفاده می کنن. اشکال کار قدرت این هست که موجب ظلم میشه و این ظلم رو هرگز نمیشه در جهان از بین برد و ظالم رو از میان برداشت مگر اینکه مظلوم وجود نداشته باشه. اگر مظلومی در جهان نباشه ظالمی هم در جهان نخواهد بود، ولی اگر مظلوم هست حتما ظلم و ظالم ادامه پیدا خواهد. مورد سوم، مورد تغییر اطاعت به همکاری است. در طول تاریخ پدر و مادر نه تنها انتظار داشتند که فرزندشون حرفشون رو بفهمه که غالب اوقات نمیفهمید، با وجود نفهمیدن منتظر اجرای اون بودن و حتی پیامی که به او میدادند این بود که ما تو رو دوست داریم اگر میدادند، اما صلاح تو رو، مصلحت تو رو، منفعت تو رو میدانیم، ما داناییم و تو نادان، ما تواناییم و تو ناتوان، ما امکان برآوردن نیاز تو رو داریم و تو نیازمند، پس بنابراین چنین موجود ضعیف حقیری بهتر هست که فرمان رو بگیره و بر مبنای اون عمل کنه. معلوم هست که در یه چنین شرایطی روابط بستند و نباز، روابط محدودند، پدری فرزندی رو احضار میکنه یا مادری چند کلمه میگه، تکلیف مشخصه، رابطه قطع میشه. در یه چنین محیطی روابط محدودند، روابط ثابتند. پسر 3 ساله و 13 ساله و 23 ساله و 53 ساله باید همیشه یک جور به فرمان پدر بگوید چشم و اون رو انجام بده. سن و سالش، آگاهی خودش، دانش خودش اهمیتی نداره. زندگی او مطرح است اما او نقشی نداره. در حالی که میتونه پدر و مادری کم سواد باشن و فرزندشون عالی ترین مدارج رو داشته باشن، حتی پزشک باشن، توصیه مادر و پدر در جهت پزشکی باید جایگاهی در ذهن این پسر و دختر داشته باشه و تمام دانش پزشکی رو کنار بگذارن و فرمان پدر و مادر رو در جهت بهداشت و پزشکی رعایت کنند، زیرا چنین گفتند و یا چنین می فرماید. در چنین شرایطی هست که معلوم هست روابط جنبه تکرار رو داره و به هیچ وجه نو و تازه نمیشه. به همین دلیل است که بسیاری از افراد در هر سن و سالی که باشند با پدر و مادر خود آنگونه صحبت میکنند که در گذشته ها سخن میگفتند و حرف میزدند. نتیجه چنین حالتی این هست که ما انتظار داریم فرزندمون نه به ارزیابی دست بزنه، نه به قضاوتی بنشینه، نه تصمیمی بگیره، نه قرار هست که در زمینه‌ای مطالعه‌ای بکنه، نه قرار هست تحقیقی بکنه، نه قرار هست تفکری بکنه. ترجیح میدیم فرزندی داشته باشیم که ظاهراً آنچه رو که ما به او میگیم انجام بده، یعنی مشغول باشه، موجودی باشه مظلوم، موجودی باشه محکوم به دلیل همه بدیهایی که کرده، که پرونده اون رو میشه به راحتی بیرون آورد و به صدها مورد اون اشاره کرد و به هیچ وجه مسئول و متعهد در زندگی نباشه. ما در یه چنین شرایطی مایل هستیم که فرزند ما اطاعت ما رو بکنه و این اطاعت یا اوبیدینس تا اونجا میره که حتی اگر به ذهنش خطور کنه که باید احتمالاً کار دیگری بکنه یا رفتار دیگری داشته باشه، حتی در ذهنش هم خطا و اشتباه و گناه کرده. بنابراین آنچه که در طول تاریخ از کودکان و نوجوانان و جوانان خواستن اطاعت محض بدون قید و شرط، و میدونیم که چنین چیزی با دنیای امروز و شرایط جدید سازگاری نداره. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام دنباله این سخن رو با شما عزیزان داشته باشم. لطفاً با ما باشید.